لیسانس و بازیکن و مربی خارجی داره و از طرف فدراسیون جهانی والیبال فعلا محروم هست از شرکت در رویدادهای بین‌المللی. حالا این رویداد چه در ایران بخواد برگزار شه چه در خارج از ایران بخواد برگزار شه، شهرداری ارومیه نمیتونه شرکت بکنه.
صحیح.
ما زمانی رو دادیم به دوستان ارومیه که این مسئله رو حل بکنن،
یعنی اون پول پرداخت بشه.
بله.
این محرومیت برطرف خواهد بله. شد.
ولی این اتفاق نیفتاد و دوستان با توجه به شرایطی که داشتن، چون مبلغ قابل توجهی است، مقداری
چقدر آقای داورزنی؟
بیش از 600 و تقریبا 70-80 هزار دلار،
نزدیک 500 هزار. بله
بله، این عدد عددی است که به هر ترتیب جلساتی هم ما داشتیم با دوستان خوبمون، هم از شورای شهر ارومیه و هم از اداره کل استان و هم خود مدیران محترم شهرداری، خیلی هم زمان دادیم با توجه به میدونید ما ددلاینی در آسیا داریم که باید تو ددلاین اعلام بکنیم شهر میزبان رو، که در نهایت با توجه به بررسیه که انجام دادیم خود تهران رو، یعنی محل فدراسیون رو به عنوان محل برگزاری مسابقات باشگاه آسیا در نظر گرفتیم، که علل قاعده با توجه به مذاکراتی که انجام شده و صحبتی که انجام شده، ما میدونید که تیم قهرمان در مسابقات شرکت میکنه و یک تیم هم با انتخاب فدراسیون و شرایطی که اون تیم داره، ما دو تیم یعنی به نوع یک تیم رو میزبان میکنیم که میزبان مسابقات میشه و یک تیم هم به عنوان تیم قهرمان حضور خواهد داشت در مسابقات. مجموعاً 11 کشور در باشگاه آسیا شرکت خواهند کرد که محل مسابقات هم در شهر تهران و محل فدراسیون والیبال.
پس ارومیه کلا منتفی شد، تیم ارومیه... شهرداری ارومیه هم شرکت نخواهد داشت در این مسابقه.
اصلا نمیتونه شرکت کنه.
تیم ها وقت مشخص شدن الان کیا این دو تا تیم؟
این دو تا تیم فعلا تیم پیکان به عنوان متقاضی جدی برای اینکه میخواد میزبان مسابقات بشه کارش رو انجام داده و کاراشو داره انجام میده. بس ببینیم این فینال این هفته هم تموم بشه، بعد فدراسیون تصمیم میگیره که تیم دوم چه تیمی باشه.
صحیح. برای نوجوانان دختر و پسرمون چه تدارکاتی انجام شده که اونها در مسابقات آسیایی، چون پسرام ظاهرا ما میزبان بله. هستیم بتونیم نتایج خوبی کسب کنیم.
نوجوانان پسرمون آقای وکیلی یک تیم بسیار بسیار خوبی رو چند ماهیش دارن آماده میکنن. اینا به بازی‌های تدارکاتی یا به مسابقات بین‌المللی که در ایتالیا برگزار میشه حضور خواهند داشت، بعد چند تا بازی تدارکاتی هم براشون پیش بینی کردیم بله. که انجام خواهد شد و اینها در مسابقات نوجوانان آسیا که در اصفهان در مرداد ما برگزار میشه حضور خواهند داشت. دختران ما هم این تیم رو هم الان چند ماهی است که خانم شعبانیان کارش شروع کرده و داره آماده میکنه. این تیم رو هم الان در شرف عقد ویزاشون هستیم که اینا آخر فروردین ماه به مسابقات ایتالیا خواهند رفت. در اونجا میدونید که در دو رده سنی هم نوجوانان بازی میکنن و هم جوانان بازی میکنن. این دو گروه رو داریم میفرستیم که در این مسابقات حضور داشته باشن، خودشون رو آماده بکنن. جوانانمون به مسابقات آسیایی خواهد رفت، نوجوانانمون هم به مسابقات آسیایی خواهد رفت، که اینا شرایطی که بر ترتیب خانم بروجی‌زاده کار خودشون رو در جوانان دارن انجام میدن. تیم بزرگسالانمون هم که کار خودش رو داره انجام میده به امید خدا آمادگی لازم رو بتونه کسب بکنه که در هم کشور اسلامی و هم در بازی آسیایی شرکت. برای این تیم هم ما
تیم جوانان رو گفتید کشور اسلامی میفرستی؟
ببینید پسران ما جوانان
پسران بله شما الان دارید
دخترانمون خودشون شرکت خواهند کرد.
درست.
از طرف دیگه تعدادی از بازیکن‌های ما با باشگاه باریج کارشون رو انجام میدن که خانم خمسه به عنوان سرمربی تیم باریج اسانس کاشان دارید با همکاری به عبارتی خانم علی که سرمربی تیم بزرگ سالان هستن، اردویی که داره برگزار میشه فعلا مشترک است. بعضی از بازیکنه باریج هم گفتیم که اونو اردو داشته باشن. اینها علال قاعده فروردین ما اول فروردین ما سوم تا دهم فروردین ما به مسابقات باشگاه آسیا خواهند رفت و بعد از اینکه اینها برگشتن اردوهای مستمر بزرگسالان ما دیگه با ترکیب تقریبا هم بازیکنایی که خارج از کشور هستن هم بازیکنایی که با ایجسانس کاشان کار میکنن و هم نفراتی که توسط سرمربی انتخاب شده اردوهاشون رو دنبال خواهند کرد. برای اونها هم ما باز یک بازی تدارکاتی و چند تا بازی تدارکاتی در ایتالیا پیش بینی کردیم که به اونجا خواهند رفت و کار خوبشون رو انشالله انجام خواهند.
ممنونیم آقای داوازدنی از همین الان بهتون
به همکارانه تو خسته نباشیم. ساحلیمون هم همین فعالیت ها رو داریم برایشون انجام میدیم.
والیبال ساحلی بله.
بله والیبال ساحلی هم بتونه در مسابقات آسیایی شرکت بکنه و از طرفی ما میزبان مسابقات مستر آسیا هستیم در تقریبا آبان ماه در بندر عباس. درخواست قهرمانی آسیا رو هم در بزرگسالان کردیم که احتمالا در ایران برگزار خواهد شد.
به امید خدا به هر حال آرزو موفقیت میکنیم برای این مسابقات فراوانی که برگزار میشه. انشالله که بهترین نتیجه رو بتونن تیمهای ما، حالا چه دختران چه پسران چه مردان چه آقایان و خانومها، بتونن کسب بکنن. و خسته نباشیدن به شما همکارانتون میگیم. امیدواریم سال آینده سال خوبی برای والیبال و همه رشته‌های ورزشی کشورمون باشه. ممنونیم آقای داوازدنی.
خیلی متشکرم. موفق باشید انشالله.
قربون شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ.
همیشه با ورزش، بررسی جزئی مسائل کلی ورزش ایران. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30. رادیو ورزش.
بخش گزارشی برنامه همراهی با حمیده خواجه خباز.
آقا سلام.
سلام،
عصرتون بخیر.
شما هم بخیر.
حتما اطلاع دارید که ممنونم، حتما اطلاع دارید که سال آینده سال بسیار پرفشار و پرترافیکی هست برای ورزش کشورمون. ما بازی‌های آسیایی، بازی‌های پارا آسیایی، بازی‌های دانشجویان جهان، عرض کنم خدمتون لیگ ملت‌های والیبال، عرض شد خدمت شما، و رویدادهای بسیار زیادی رو داریم، حتی در رشته هندبال، در رشته کشتی، خیلی مسائل دیگه. بله. من در خصوص دو تا رویداد میخوام با شما صحبت بکنم، والیبال، لیگ ملت‌های والیبال، و عرض کنم خدمتتون بازی‌های آسیایی. به نظر شما برای اینکه این فشردگی رقابت‌ها دوچار دردسر نکنه ورزش ما رو، چه باید بکنیم؟
ببینید، ما طبیعتاً یه سری تیم‌هایی رو داریم که همیشه در سطح جهانی حاضر شدن. همین والیبالی که شما می‌فرمایید، الان ما جزو 10 تیم برتر جهان هستیم و به هر حال رکورد‌های خیلی خوبی رو هم به جا گذاشتیم. چنین تیم‌هایی انتظار میره که در مسابقات جهانی حضور پیدا کنن. خب این یه نکته. نکته دیگه هم اینه که در همه دنیا تیم‌های اول و دوم و سوم به اصطلاح دارن، چون میان اینها پشتوانه خودشون رو کشورها توی اون رشته تقویت میکنن، به جای تشکیل یک تیم چند تیم رو تشکیل میدن. طبیعتاً این تیم ها هم سطح بسیار بالا و سطح کمی پایین تر و یا یه مقدار هم توی به اصطلاح میان تیم های اول و دوم و سوم دارن. خب اینها رو برای رقابت های مختلف آماده میکنن. اونهایی که در سطح اول هستن طبیعتاً در سطوح جهانی شرکت میکنن، و اونهایی که پایین تر هستن توی رقابت های منطقه ای و یا آسیایی، بله بله، یا قاره ای، بین قاره ای، اینها حضور پیدا میکنن. خب ما همچنین انتظاری رو الان از ورزش کشورمون داریم.
عرض کنم خدمت شما که به صورت رسمی از 19 شهریور ماه 1401 بازی های آسیایی آغاز میشه در شهر هانجو چین، اما در رشته والیبال فکر میکنم خرداد ماه این اتفاق میفته و در فاصله 16 ساعت دو رقابت رو باید تیم ملی والیبال ما انجام بده. خب این فشردگی، این نزدیکی رقابت ها، همین تیم والیبالی که عرض کردم بازی هاش از خرداد تا مرداد ماه ممکنه طول بکشه، بیدرنگ اواسط شهریور باید مسابقه های خودش رو شروع بکنه. شما میفرمایید مثلا تیم دومی رو بفرستیم؟
خب درستش اینه، یعنی وقتی اینقدر فشردگی در رقابت ها وجود داره و خب طبیعتا خستگی غلبه میکنه بر تیم ها، در اینجا من به نظرم میرسه که باید ما دو تا تیم داشته باشیم، دو تا تیم آماده، و اونی که آماده تر هست برای رقابت های جهانی یا اون رقابت های مهمتر حضور پیدا کنه، و یه تیم دیگه هم در واقع باشه، دم دست به اصطلاح باشه و آماده باشه که برای رقابت‌های بعد از اون حضور پیدا کنه که خب بتونن نتیجه خوب رو بگیرن.
من فکر کنم همین مسئله، یعنی اینکه ما بدانیم دو تا تیم داریم که این دو تا تیم هم سطح هستند و بیایم تیم آماده‌تر رو بخوایم انتخاب بکنیم، خودش باعث ممکنه افت روحی روانی ورزشکارانمون بشه.
نه خب ببینید، باید بپذیریم دیگه، ما باید بپذیریم که حتی در داخل هم وقتی میخوان مثلا میگم در رشته کشتی از دو نفر یک نفر رو میخوان انتخاب کنن، همین دو نفر رو با هم به رقابت میندازن و بهترین این دو نفر رو میفرستن، هیچ جای اما و اگری هم به وجود نمیاد. طبیعتا همین رفتار رو ما میتونیم با ورزش‌های دیگه‌مون داشته باشیم. طبیعتا در کنار این بحثا ما باید ببینیم که واقعا سیاست‌گذاری‌هایی که الان در ورزش ما باید صورت بگیره به چه نحویه و اینها آیا سرمایه گذاری برای آینده هم دارن میکنن، برای نسل‌های بعدی هم دارن این سرمایه گذاری رو میکنن. طبیعتا نیاز به برنامه ریزی داریم ما. شاید الان به چالش بیفتیم، اما این چالش رو ما باید سریعا با برنامه ریزی های اصولی بتونیم برطرف کنیم که در آینده دچار یک همچین بحران های زمانی برای تیم هامون نباشیم. و طبیعتا کسانی هم که برنامه ریز این مسابقات باید عمل کنن، طبیعتا باید خودشون تخصص داشته باشن، خودشون باید کننده این کار باشن و فکر ورزشی داشته باشن. و ضمن این که با سیاست هایی که در کشورهای دیگه داره اعمال میشه و اونها نتیجه گرفتن هم آشنا باشن.
یعنی منظورتون اینه که ما الگوبرداری بکنیم؟
طبیعتا باید الگوبرداری کنیم. الان دنیا اینطوره، یعنی ما خودمون نمیتونیم با آزمون و خطا جلو بریم. الان کشورهایی که در زمینه ورزش، حالا من نمیخوام اسم بدم، در زمینه ورزش های مختلف برنامه ریزی دارن. شما ببینید چین وقتی که توی مسابقات حالا جهانی یا آسیایی شرکت میکنه، بیشترین ورزشکار رو میاره و بیشترین طلا رو و مدال ها رو درو میکنه. برای چی؟ برای اینکه برنامه‌ریزی وجود داره، برای اینکه کسانی که در رأس سیاست‌گذاری ورزششون قرار گرفتن این کاره هستن و به اندازه کافی تسلط بر کارشون دارن و نسل هایی رو تربیت کردن که یکی پس از دیگری میان به عرصه و حضور پیدا میکنن و نتیجه لازم رو میگیرن. ما باید بیایم ببینیم که اینها چگونه و با چه شیوه هایی و با چه برنامه هایی به نتیجه رسیدن، ما هم همون رو در الگوهای خودمون قرار بدیم.
من فکر میکنم حالا اگر که اینگونه در نظر بگیریم، مثلا یه رشته مثل بسکتبال، ما در یک مقطعی تیم بسیار قدری رو داشتیم که به رقابت‌های المپیک هم رسید.
بله.
اما پس از اون عملاً شاهد این بودیم که بسکتبال ما افت کرد، حتی در سطح قاره.
دقیقاً.
و برای اینکه یک چنین مسئله‌ای گریبانگیر رشته‌های دیگه نشه، شما چه پیشنهادی دارید؟
ببینید، مهم همون برنامه‌ریزیه که عرض کردم. کسانی که در رأس مدیران این ورزش یا رشته‌های مختلف قرار می‌گیرن، نباید فقط یک مقطع زمانی خاص مد نظرشون باشه. اینها باید نسل‌هایی رو تربیت کنن و اینها رو آماده کنن برای مسابقات آتی و تمام سرمایه‌گذاری روی تیم‌های فعلی صورت نگیره. این تیم فعلی داره کارشو می‌کنه، بهترین خودشه در زمان خودش، اما این کافی نیست. شاید این تیم به دلیل سنی سال بعد یا دو سال بعد نتونه نتیجه امروز رو بگیره. بنابراین ما باید از همین الان تیم‌هایی رو در سایه آماده کنیم که اینها دو سال بعد، سه سال بعد بتونن نتایج خوبی رو هم تو آسیا هم در دنیا بگیرن.
بسیار متشکرم از شما.
خواهش میکنم، لطف دارید.
تو 15 دقیقه است در خدمت شما هستیم شنوندگان محترم. برنامه یه همیشه با ورزش رادیو ورزش رو دنبال میکنیم. برای اینکه بحث قوام بهتری بگیره، دعوت کردیم و از جناب دکتر صالح امیری، رئیس محترم کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، با ایشون صحبت بکنیم در مورد بازی‌های آسیایی و رقابت‌های مهمی که رشته‌های مختلف ورزشی پیش رو خواهند داشت. آقای دکتر پشت خط برنامه هستن. اتفاقا امروز با جناب آقای داورزنی رقابت‌های والیبال رو از نزدیک نگاه می‌کردن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای صالحی امیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب والیزاده عزیز و دوستان عزیز ما،
جناب اکرامی هم هستن آقای دکتر.
اکرامی عزیز، امروز مجریان زبردست تو رادیو هستن، کار مسخ شده و عرض سلام و ادب داریم به شما. مردم عزیز ما، جامعه بزرگ و ارزش دوست، ما در خدمت شما هستیم، آمادگی داریم برای پاسخ به سوالات شما.
درود بر شما صالحی امیری، و اینکه میایید پشت خط برنامه و پاسخگو هستید این بسیار ارزشمنده، به همین جهت تشکر میکنم از شما. آقای دکتر صالحی امیری، ما سال آینده خب رویدادهای بسیار مهمی داریم، چون آخرین هفته یه برنامه همیشه با ورزش هم هست در سال 1400 ما داریم به این رویدادها میپردازیم. یکی از مهمترین هاش بازی های آسیایی است که البته خب بازی های کشور اسلامی هم هست. ما اینجا الان فقط با جناب علی میخوایم راجع بازی های آسیایی صحبت کنیم و کار بسیار در واقع پرحجمی که کمیته ملی المپیک برای حالا تدارکات و اعزام این تعداد رشته خواهد داشت. میخواستم جناب علی ابتدا بفرمایید که شرایط الان چگونه هست، تیم ها در چه شرایطی هستن و چند رشته قطعی شده اعزامشون.
مجددا تشکر میکنم. همونجوری که شنوندگان عزیز اطلاع دارن، در میان 10 رویداد بزرگی که ما به عنوان کمیته ملی المپیک طی 4 سال برگزار میکنیم و اون رو مدیریت، نظارت و هدایت میکنیم، رویداد کلیدی هست. یک المپیک تابستانی که امسال در توکیو داشتیم 2020 بود، به علاوه یک که بعدیش 2024 در پاریس هست، و رویداد دوم با اهمیت برای ما رویداد آسیایی است که ما شهریور ماه خواهیم داشت، 19 شهریور تا 3 مهر در هانگژو چین. همین امروز من جلسه داشتم با سرکنسول محترم ایران در شانگهای، با سرپرست کاروان های فخری و بین‌الملل ما، اما اینکه لازم داشتیم برای اینکه سفارت حمایت کنه و کمک کنه، که معمولا که عرض میکنم قطعا وزارت خارجه همیشه حامی کاروانهای ورزشی ایران هست. در هر کشوری تا حالا رفتیم سفرای ما و کادر دیپلماتیک ما با تمام ظرفیت بیان به حمایت، که اینجا جا داره من از مجموعه مدیریت وزارت خارجه و دوستان ما در وزارت خارجه و سفرهای محترم که با ما همکاری داشته و داران تقدیر کنم. ما از حدود 6 ماه قبل سرپرست کاروان رو مشخص کردیم، به دنبال اون کادر سرپرستی شکل گرفته. آقای نصرالله سجادی محور کادر سرپرستی ما هستن برای آسیایی. سرپرست کاروان یک فرد قهرمان، شمشیرباز، جوان، جناب آقای پیمان فخری
و تحصیل کرده البته و بسیار محترم. بله.
این پیام این انتخاب این بود که ما نسل جدید رو در اصل مدیریتی درگیر کردیم و این نسل جدید نوگرایی داره، نواندیشی داره، خلاقیت داره، بنا داریم که این جدید رو تداوم بدیم. باید بپذیریم که این گردش مدیریتی در دستگاه ورزش شکل بگیره و به نسل جدید اعتماد کنیم. بعد از شکلی کادر سرپرستی بلا فاصله جلسات اول سیاست ها رو تبیین کردیم. سیاست های ما چارچوب و مبانی داشت. یکی این که ما اولین سیاستی که انتخاب کردیم این بود که جایگاه ما در رویداد آسیای هانگژو انشالله بالاتر از جایگاه ما در جاکارتا باشه. مفهومش این است که ما در جایگاه 6 بودیم در جاکارتا، هدف گذاری عملیاتی ما در هانگژو جایگاه 5. البته یه هدف آرمانی هم داریم که خیلی مدت هاست به اون فکر میکنیم که حتما باید بهش برسیم، جایگاه 4 از آسیا بعد از سین و ژاپن و کره، که شما میدونید که این سه کشور نزدیک به نیم قرن این جایگاه رو اشغال کردن. این سیاست اولمونه که ارتقای جایگاه. سیاست دوممون توجه ویژه به منابع داخلی هست. بر اساس سیاست رسمی که مقام معظم رهبری و دولت محترم اعلام کردن، باید به ظرفیت داخلی تکیه کنیم. بنا داریم ما از طریق ماهان کادر پروازمون انجام بدیم، بنا داریم به حد امکان لباس رو از داخل تهیه کنیم، و سایر ملزومات و اقلام و نیازها رو. و نکته سوم، حضور فعالتر بانوان هست. ما باور داریم که باید به دختران ما در ورزش قهرمانی اعتماد کنیم. انگیزه دختران برای رسیدن به سکوب بسیار بالاست. ما در دوره قبل حدود 100 نفر از کاروان ما زنان تشکیل می دادن. سیاستی که اعلام کردیم این دوره رو هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی بانوان رو افزایش خواهیم داد. مسئله بعدی اعزام کیفی کاروان هست که عمدتاً ناظر بر مردان هست. باز این سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری است. کاروان کیفی یعنی تیم هایی که یا اشخاصی که بالای 70% امکان کسب سکو دارن رو هدف گذاری کردیم، عرض کردیم برای آقایون. برای بانوان استراتژی حضور فعالتر برای ارتقای پرستیژ کشور و کسب تجربه های جدید هست که این مهم است. الان بحثی داشتیم راجع به همین الان با آقای داورزنی راجع به اعزام تیم زنان والیبال، با آقای پاکتل راجع به اعزام تیم هندبال. سیاست رسمی کمیته المپیک و وزارت ورزش به افزایش حضور زنان در رویداد آسیایی است. این مجموعه‌ای که عرض کردم در کنارش این ستا تشکیل شده، خوشبختانه با همه تیم‌های شرکت کننده تا امروز جلسات برگزار شده و تا الان 26 رشته قطعی شده. تعداد رشته ها قطعی نشدن، 3 دسته تقسیم شدن کل رشته ها. اونهایی که کسب مدال قطعی دارن 100% شرکت میکنن، اونایی که احتمال کسب مدال دارن بررسی کارشناسی میشه و امکان سنجی میشه. اگر باز امکان حضورشون امکان فراهم آوردن جایگاه رو یعنی رنکینگ رو تغییر میده، باز اعزام خواهیم کرد. مثلا فرض کنید در والیبال اگر ما قطعا جایگاه خیلی خوب در آسیا داریم، در کشتی داریم، اما در بعضی از رشته ها تغییر جایگاه هدف گذاری شده، مثل شنا، مثل شیرجه، مثل واترپولو و خیلی از رشته‌های دیگه، خب ما باید به تغییر به اصطلاح رنکینگ فکر میکنیم. سطح سوم رشته‌ای هستن که به هیچ وجه شانس کسب مدال ندارن، اونها به احتمال قوی اعزام نخواهند شد مگر در رویدادهایی که تا خرداد برگزار میکنن تغییر رنگ آسیاییشون رو به اثبات برسونن.
بعضی آقای سالی امیری، بعضی از رشته ها بودن سهمیه میدادن فدراسیون های آسیایی برای حضور، حالا اون بیشتر تو المپیک بود، بازی آسیایی هم شاید اینطور باشه. اونهایی که حالا سهمیه میگیرن اگر جزء مدال بگیرن نباشند هم اعزام نمی کنید؟
الان کسب سهمیه نیست کلا.
آها.
الان کسب سهمیه نداریم که هر کشوری میتونه هر میزانی که تواضع کنه اعزام کنه بدون محدودیت.
درست.
اما ما اعزام به صورت حجمی نخواهیم داشت. اعزام باید در 3 تا به اصطلاح شاخصی که من تعریف کردم امکان قطعی کسب مدال اعزام خواهند شد حتما. اونهایی که شانس کسب مدال دارن اعزام خواهند شد و تیمایی که شانس تغییر رنگ رو در آسیا خواهند داشت تصمیم به اعزام خواهیم گرفت، اما اونایی که به هیچ جا شانس کسب ندارن اعزام
نمیشه. من اونجور که متوجه شدم 26 رشته قطعیست، ممکنه که اضافه بله. هم بشه این رشته ها.
بله. اما مثلا این سطح اوله تقریبا هر هفته با 3 فدراسیون در کمیته ملی المپیک جلسه برگزار شد. ما ارزیابی اولیه انجام دادیم، طی چند جلسه حداقل طی 4 جلسه در ستاد عالی به بحث گذاشته شد برای تک تک رشته ها. اونها در ستاد عالی بحث ها به تصویب رسید. برنامه این است که در سال جدید فدراسیون ها تلاش کنند با برگزاری اردوهای داخلی و خارجی آمادگیشون افزایش بدن. تصمیم گیری نهایی عملا خرداد ماه امکان پذیر خواهد بود که ما عملکرد فدراسیون ها رو در اردوهای داخلی و یا اردوهای خارجی از نزدیک ببینیم. اون وقت تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. راجع به تعداد ورزشکاران، پیشبینی ما این است که کاروان بزرگی خواهیم داشت بین 600 تا 700 نفر. الان قطعی نیست ولی الان که با شما صحبت میکنم بیش از 1000 نفر رو در لانگ لیست، همون لیست بزرگ
بله.
ما ثبت نام کردیم. تا بعدها که این لیست قطعی میشه ما در دقیقه ثبت نام اولیه نداشته باشیم. همزمان صدا سیما یک تیم بسکادر فنی و تیم خبرنگاری بسیار قوی رو اعزام خواهد کرد. که فکر میکنم این کاروان صدا و سیما بین 30 تا 40 نفر باشه. ما هم چیز حدود 30 نفر از اصحاب رسانه رو از خبرگزاری ها، سایت ها و روزنامه های معتبر اعزام خواهیم کرد تا حلقه واسطی باشن بین کاروان بزرگ آسیایی در هانجو و مردم ایران.
آقای ارسال امیری، چون خیلی از شنوندگان ما حالا خب طرفداران فوتبال هم هستن، به طور اختصاصی آقای مهدوی کیا ظاهرا مشکل حل شد و برگشتن به تیم امید، شرایط فوتبال الان چگونه است برای ازام؟
ببینید آقای مهدوی کیا از چهره های نامدار فوتبال ایران زمین هست و مقبولیت ایشان هم در جامعه هم در جامعه فوتبال کاملا محسوس. انتخاب ایشون آگاهانه بوده، ما از این انتخاب حمایت کردیم، گرچه کمیته ملی المپیک شما جناب علیزاده با تجربه تاریخی که دارید بهتر از من میدونید،
نه دخالت نمی‌کنم تو کار
فنی، معمولا ما اصلا دخالت فنی نمی‌کنیم، فقط حمایت می‌کنیم. جلساتی برگزار شد، آخرین جلسه‌ای که پایان سال داریم سه‌شنبه است با جناب میرشاد ماجدی، انتظار داریم که آقای مهدوی کیا هم تا سه‌شنبه انشالله حضور داشته باشن در این نشست. بنای مشترک ما با پرسپولیس فوتبال اینه که یک تیم قوی برای اولین بار با حمایت حداکثری با برگزاری رویدادهای آمادگی قبل از مسابقات اصلی که اولویش فکر میکنه اولین مسابقه رسمی شروع میشه، اینا بتونن انشالله برای اولین بار بعد از قریب به نیم قرن صعود کنن. ما بسیار امیدواریم و این اتفاق میتونه باز برای المپیک تکرار بشه که دقیقت این آسیایی مقدمه است برای 2024 پاریس. مجموع شرایطی که ما ارزیابی داریم در فوتبال این هست که اگر این اگر مهمه، اگر دو تا اتفاق شکل بگیره، یک همه از آقای مهدوی کیا و کادر فنی حمایت کنن، دو باشگاه ها حمایت کنن برای دادن
بازیکن.
این دو تا شرط مهمه جناب علی، میدونید تا این دو شرط حاصل نشه، یعنی یک سرمربی قوی با کادر فنی قوی، دو بازیکن که داده بشه. ما فکر میکنیم اعضای ما و فدراسیون فوتبال این هست که آقای مهدوی کیا هم صلاحیت فردیش به لحاظ رویه تعاملی و هم صلاحیت تخصصیش به لحاظ این که یکی از نامداران معتبر فوتبال ایران هست، میتواند تیم امید رو به اون اهدافی که مد نظر ما و فدراسیون هست برسانه.
امیدواریم. البته توی اون شرط دوم آقای دکتر، همیشه تیم امید ما دوچار مشکل بوده، یه راه حلی که وجود داره که حالا دارن ازش استفاده میکنن این است که در اون فیفا دی ها تیم امیدم از فیفا دی ها استفاده بکنه، اردوهاش رو بازی های تدارکاتیش رو در اون فیفا دی ها بگذاره، که خب باشگاه ها مجبورن بازیکن بدن به تیم ملی، ولی خیلی. در خارج از اون زمان همیشه تیم امید ما دوچار مشکل بوده.
ببینید این اگر این نگاه ملی شکل بگیره که تیم ملی امید حقیقت یک جانشین، یک آلترناتیوی برای تیم ملی کشور و این جوانان آینده تیم ملی رو رقم میزنن، این نگاه اگر در مجموعه باشگاه غالب بشه قطعا همکاری خواهند کرد. بخشش هم به تعامل برمیگرده، هم فدراسیون و هم ما کمک خواهیم کرد، خصوصا خود آقای مهدوی کیا نقش کلیدی بیشتری داره که بتونیم این خواسته محقق بشه که این دوره همکاری کنم. تا الان که با شما صحبت میکنم مجموعه باشگاه ها همکاری شایسته
رو داشته بودن. به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی امیری عزیز و آرزوی موفقیت میکنیم برای کاروان ورزشیمون، هم بازی های آسیایی هم بازی های کشورهای اسلامی که قبل از بازی های آسیایی هست، و امیدوار هستیم که بتونن بهترین نتایج رو کسب کنن. اون رده در واقع پنجم و چهارم میره که به شما حالا هدف گذاریتون گفتید پنجم هست، انشالله برسیم به اون رده. و آخرین سوال از جناب علی، بودجه های این دو رویداد مهم تامین شده است؟
سوال بسیار خوبی است. ببینید برآورد ما برای سه رویداد در سال 1401، رویداد اول کشور اسلامی در مرداد ماه، رویداد دوم آسیایی که مستعزر است، رویداد اسلامی هم برآورد ما حدود 350 تا 450 نفر هست. این سالان رویداد جوانان هم برآورد ما بین 200-300 نفر هست، باز قطعی نیست اما تقریبا آسیبی داره قطعی میشه. در این سه رویداد برآورد ما هزینه ارزی 4 میلیون دلار تقریبا معادل 100 میلیارد تومان و مجموع هزینه‌های ریالی ما شامل